گلبانگ آسمانی اذان مغرب با افق شهر کابل. مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا
بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه روزه و نمازهایتان همراهان عزیز. در این لحظه به اتفاق شما دعای روز 14 ماه مبارک رمضان را زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تؤاخذني في غبن العثرات وأقلني في غبن الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند چشمهایتان را از نامحرم بپوشانید تا عجایب و شگفتی ها را ببینید.
چگونه از تو نگویم وقتی بر سفره مهربانیت دعوتم؟ چگونه با تو سخن نگویم و از تو شعر نخوانم و برای تو ننویسم وقتی خودت مرا خواندی به مهر؟ مرا خواندی به هزاران ذکر معجزه‌گر و به هزاران لحظه نام.
صاحب کتاب منتخب التواریخ یه داستانی نقل میکند، داستان جالبی است. این راجع به نگاه میخوام عرض کنم. ایشون مینویسه زمان معتصم عباسی یکی از وزراش اومد یک منزلی ساخت با بلندترین منزل تو منطقه خودش و این منزل رو مشرف به همه منازل ساخت. میرفت روزا وای میستاد بالای این کاخ تو خونه های مردم چشم چرانی. شهوت این است گاهی انسان رو سبع میکنه. همینطور که نگاه میکرد نگاهش افتاد تو یک خانه به یک دختر جوانی، دختری که پدرش تاجر بود، آمد پایین فرستاد خواستگاری. تاجر گفت تو زن داری؟ تو همسر داری؟ ما اصلا با تو نمیتونیم وصلت کنیم، این دختر نامزده، کسی مطرح شده، حرف زده شده. گفت فایده نداره الا و بلا، هر چه کرد قبول نکرد. یه رفیقی داشت بهش گفت بیا من برات درست میکنم، 1000 درهم به من بده. 1000 درهم از وزیر معتصم گرفت، 10 تا شاهد دروغی درست کرد، به هر کدوم 100 درهم داد، گفت بیاید پیش قاضی شهادت بدید ما دیدیم خطبه عقد بین این وزیر و این دختر خوانده شد، ما دیدیم مهریه تعیین شد، ما بودیم که این پدر رضایت داد به عقد این دختر. الله اکبر، شهادت دروغ. آمدن آقا شهادت دادن، قاضی هم حکم کرد، وزیر حکم برداشت ورد در خونه پدر، گفت زن منو تحویل بده. کدام زن؟ گفت این حکم قاضیست، قاضی نوشته این زن شرعی منه، مهریه داره، عقد خوانده شده، تو رضایت دادی. پدر دختر مان چه کنه؟ دسترسی به معتصم پیدا نمیکنه. گرچه حکومت ستمگر بودن، اما گاهی اینجور مراجعات رو جواب میداد. بالاخره یه جوری خودشو با لباس مبدل رسون به معتصم، خبر رو داد. معتصم عباسی گفت این 10 تا شاهد رو حاضر کن. یکی یکی اینا رو خواست. گفت خب شما عقد کجا خونده شد؟ هماهنگ نکرده بودن با هم. گفت مثلا تو خونه پدر. دومی رو خواست. عقد کجا خونده شد؟ تو مسجد. سومی رو خواست. عقد کجا خونده شد؟ پیش قاضی. مهریه چقدر؟ شهادت ها با هم تحافظ پیدا کرد، دستور داد 10 چوبه اعدام در میدان شهر گذاشتن، 10 شاهد رو اعدام کرد. وزیر رو هم گفت اعدام کمشه، با چوبه دار فایده نداره، یه پوست گاو در واقع گفت خالی کردن گذاشتنش تو پوست گاو، گفت حالا اونقدر بهش بزنید تا میان پوست گاو له بشه و گوشت و استخوانش به هم آمیخته بشه. یه شهوترانی، یه نگاه، 11 تا سر و بالای دار کرد، 11 تا انسان رو به قتل داد.
خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من هستم با این همه گناه و معصیت، و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو هستی با آن همه لطف و رحمت. خدایا تو آنچنانی که من میخواهم، مرا نیز چنان کن که تو میخواهی. دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با خانم شایما وفا در شهر هرات، گزارش را تقدیم شما میکنن.
به نام خدا و درود بر شما همراهان گرامی در برنامه. طاعات و عباداتتان قبول باشه به درگاه خداوند. در خدمت یکی از جوانان در ولایت هرات هستیم که هم صحبت ما لطف میکنن، خود معرفی میکنن. حضور شما سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که در این ایام متبرک ماه مهمانی خدا روز نمازهای شما و طاعات شما قبول باشه به درگاه خداوند.
سلامت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالوید مفکر هستم، یک تن از شهروندان ولایت هرات.
شما سلامت باشین آقای مفکر. چشم پاکی بحث امروز برنامه ما هست و خود چشم پاکی یکی از اخلاق حمیده و حسنه مسلمانان که اسلام هم بر محافظت از او تاکید فراوانی داشته، چی اجر و پاداش میتونه برای افراد و اشخاصی که چشم پاک هستن این موضوع در زندگی فردی و اجتماعی اونا داشته باشه؟
تشکر. همانطور که خود شما بیان کردیم، چشم پاکی یکی از اخلاقای حمیده میباشه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در راستای زیاد احادیث بیان کردن که ما نباید که در راستای چشم چرانی در اطراف داشته باشیم و مسلمان کسی باشه نباید این کار انجام بده. بر صورت ما میدانیم که زمانی که یک شخص در قبال برادر مسلمان خود همیشه در فکر و ذهن از او باید در صورت مثبت قرار بگیره، چرا که اگر ما بیاییم در روی جنبه های منفی در روی یک برادر مسلمان خود فکر بکنیم یا خواهر مسلمان خود فکر بکنیم، خداوند جل جلاله او برای ما عذاب خواهد داد در روز قیامت، چرا که ما در او قضاوت شد، او قضاوتی که درست خواهد شد هم او قضاوت را نخواهد بکنیم. به هر صورت این را میخوام بگم که باید که ما همیشه چشم ما به صورت سمت یک برادر مسلمان و یک خواهر مسلمان به صورت پاک و به صورت درست باشه و فکر ما و اندیشه ما مثبت صورت بگیره.
یعنی اگر ما محافظت از چشم خود نکنیم و از چشم چرانی و نگاه های تند و زننده نسبت به دیگران محافظت نکنیم، ممکن هست که خدایی نکرده مرتکب گناه های بیشتری شویم؟
زمانی که ما فکر بکنیم در راستای این که شریعت اسلام در نظر بگیریم و خدا که با ما باشه، هیچ وقت ما یعنی برای خلاف نمیریم و گناه نمی کنیم. زمانی که وقت برد این کار رفتی بیشتر گناه میکنی و این باعث از این میشه که بیشتر گناه کنی.
شما سلامت باشین و خیلی تشکر که با ما صحبت کردین.
سلامت باشین همچنان.
دوستان عزیز، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های بهار جان‌ها رسیدیم. من زهرا بهرامی با اتفاق هانیه بزرفشان تهیه‌کننده برنامه، طیبه نوری صدابردار و سید محمد علوی نویسنده از همه شما سپاسگزاریم و التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
از همراهی شما تشکر میکنیم. به لحظه پخش برنامه رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. گفتگوها میان ایران و عربستان در بغداد. ابهام درباره برگزاری انتخابات پارلمانی فلسطین و انفجار بزرگ در کارخانه موشکسازی اسرائیل و حمله موشکی به اطراف تأسیسات دیمونا. هفته گذشته خبرهایی درباره مذاکره عربستان و ایران در بغداد منتشر شد. عربستان سعودی در سال 2016 روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. ایران در 5 سال گذشته بارها برای احیای روابط با عربستان اعلام آمادگی کرد، اما ریاض بر طبل تداوم تنش با ایران کوبید. نشریه فاینانشال تایمز روز یکشنبه گذشته نوشت مذاکرات مستقیم بین مقام‌های ارشد ایران و عربستان در پایتخت عراق آغاز شده است. این نشریه همچنین ادامه داده بود که گفتگوها در ماه جاری میلادی و با هدف اصلاح روابط میان دو کشور صورت گرفته است. در این گزارش نقل قول‌هایی هم از مقام‌های ارشد عراقی و همچنین یک دیپلمات خارجی حاضر در عراق ارائه شده است. در شرایطی که صحت این مذاکرات در حاله ای از ابهام قرار گرفت، میدلس نیوز با نقل از یک مقام بلندپایه عراقی نوشت گزارش‌های رسانه‌ها درباره دیدار چند روز پیش مسئولان سعودی و ایرانی در بغداد دقیق است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه گذشته گفت ایران از گفتگو با عربستان سعودی استقبال می‌کند و این مسئله به نفع مردم دو کشور و صلح و ثبات منطقه است. کارشناسان مسائل منطقه میگویند اهمیت گفتگوی ریاض و تهران در این است که عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران دو قدرت منطقه‌ای هستند که سیاست‌های آنها تأثیر زیادی بر منطقه دارد. یکی از دلایل جنگ عربستان علیه یمن یا مداخله عربستان در سوریه مربوط به جنگ نیابتی این کشور با ایران است. جنگ علیه یمن نوعی جنگ نیابتی ریاض با تهران است، اما با گذشت 6 سال آشکار شد عربستان در باتلاق یمن گرفتار شده است و ادامه این جنگ سبب خسارت‌های زیادی به این کشور و خصوص در بعد موقعیت منطقه‌ای می شود. موضوع دیگر تغییر سیاست‌های دولت جدید آمریکا در قبال عربستان و ایران است. ماجد الشویلی کارشناس عراقی با انتشار یادداشتی در خبرگزاری براسا نوشت در شرایط کنونی عربستان سعودی مجبور به نزدیکی و گفتگو با تهران است. کم توجهی آمریکا به عربستان و تبدیل ایران به یک ابرقدرت منطقه که ایالات متحده قصد ندارد در رویاروی نظامی با آن درگیر شود باعث چرخش اجباری سعودی به سوی ایران شده است. به اعتقاد اشویلی آمریکا حتی به اسرائیل هشدار داد از هر گونه اقدامی علیه ایران دوری کند. سعودی ها احساس می کنند که در خصومت با ایران برای خدمت به منافع موجود رژیم صهیونیستی و آمریکا و هزینه منافع و امنیت ملی خود زیاده روی کرده اند، آن هم در زمانی که بقیه متحدانشان مانند امارات متحده عربی روابط اقتصادی قوی با ایران دارند. یکی از مباحث مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا افزایش ابهام در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی فلسطین بود. قرار است انتخابات قانونگذاری فلسطین روز 22 ماه می آینده در کرانه باختری، قدس اشغالی و باریکه غزه برگزار شود تا پس از بیش از 14 سال 132 نماینده فلسطین انتخاب شود. اسرائیل با تشکیلات خودگردان فلسطین فشار آورده تا این انتخابات را برگزار نکند و یا به زمان دیگری موکول کند. نبیل شاس نماینده ویژه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین چهارشنبه گذشته گفت احتمال به تأخیر افتادن انتخابات شورای قانونگذاری فلسطین وجود دارد، چرا که اسرائیل پاسخی به درخواست فلسطین برای برگزاری انتخابات در قدس نداده است. انتخابات بدون قدس برگزار نخواهد شد، چرا که این مسئله اسرائیل را به آن هدفی که می‌خواهد می‌رساند. فلسطینی‌ها با آگاهی از تبعات برگزار نشدن انتخابات پارلمانی در قدس و رژیم صهیونیستی درباره کارشکنی در این خصوص هشدار دادند. منظر الهایک عضو ارشد جنبش فتح فلسطین با بیان اینکه درگیری با رژیم اشغالگر اسرائیل برای وادار کردن این رژیم به برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری در قدس اشغالی آغاز شده است، اظهار داشت هیچ گونه انتخاباتی در فلسطین بدون قدس برگزار نخواهد شد. تیسیر خالد عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین هم خاطر نشان کرد لغو یا تعویق این انتخابات باعث تعمیق اختلافات و قدم گذاشتن در مسیر نامعلومی است که وضعیت ملی فلسطین را به هم می‌ریزد و باعث ناامیدی شهروندان می‌شود. منابع خبری چهارشنبه گذشته از وقوع انفجاری شدید در تأسیسات امنیتی حساس اسرائیل در مرکز فلسطین اشغالی خبر دادند. کوهن روزنامه‌نگار صهیونیست در صفحه توییتر خود با انتشار فیلمی از این انفجار نوشت که این انفجار در تأسیسات امنیتی حساس در مرکز اسرائیل رخ داد. با گذشت ساعاتی منابع خبری اسرائیل گزارش دادند که انفجار در کارخانه تولید سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های مختلف با وقوع پیوست. منابع صهیونیستی مدعی شدند که این انفجار ناشی از خطای انسانی هنگام انجام آزمایشی در کارخانه بوده است. با وجود گزارش منابع اسرائیلی، اما برخی منابع خبری با استناد به تصاویر ویدیویی که از وقوع این انفجار منتشر شده به این نتیجه رسیده اند که این انفجار احتمالاً حادثه نبوده و حتی برخی نیز معتقدند شاید مواد منفجره از مدت‌ها قبل در این مرکز حساس نظامی کار گذاشته شده باشد. آنچه تردیدها را درباره دروغ بودن ادعای صهیونیست‌ها کاهش داد، حمله موشکی بامداد پنجشنبه گذشته به نزدیکی تأسیسات دیمونا بود. یک موشک بامداد پنجشنبه از خاک سوریه با عبور از سامانه دفاع موشکی رژیم صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین اطراف تأسیسات هسته‌ای استراتژیک دیمونا را هدف قرار داد. از دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس غرب آسیا، پرسیدیم چرا موشک‌ها به اطراف دیمونا برخورد کرد نه قلب دیمونا؟
خب ببینید، اگر این موشک به قلب دیمونا برخورد می‌کرد، تشعشعاتی که ایجاد می‌کرد و اشکالاتی که از جهت آلودگی‌های محیط زیستی ایجاد می‌کرد، چه از جهت انسانی و چه از جهت در حقیقت محیط زیست، خب یک شرایط بسیار نامطلوبی ایجاد میکرد و حتی ممکن بود این اتفاق ناگوار برای مردم فلسطین هم بیفته. بنابراین اون کسانی که باید پیام رو دریافت کنن کاملا پیام رو دریافت کردن و متوجه شدن که برای تنظیم موشک های بعدی و هدف گذاری های بعدی هیچ اشکالی وجود نداره. مهمترین قضیه در این رابطه این بود که این گنبد آهنینی که تقریبا یک دهه به صورت ویژه امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی از اون تعریف می‌کردن و اون رو بلا اشکال می‌دانستن و اعلام می‌کردن که پرنده‌ای هم نمی‌تواند بدون گذر از سایت‌های الکترونیک و فوق مدرن این گنبد عبور بکنه، نه یک بار بلکه در هفته‌های اخیر چندین بار موشک‌های فلسطینیان از این منطقه عبور کرده و توانسته در حقیقت فضا و اتمسفر رژیم صهیونیستی رو به خطر بیانداز. این سوال رو مطرح می‌کنیم که واقعاً کسی که نتواند از فضای خودش و از سرزمین اشغالی خودش حمایت و دفاع بکنه، چگونه این امکان وجود دارد که بعضی‌ها کلید دفاعی و امنیتی خودشون رو در منطقه غرب آسیا میخواهند به او بسپارند، مثلا کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس. بنابراین این آسیب پذیری که به وجود آمد یک بار دیگر ما رو به سال 2006 منتقل میکنه و اون زمانی که میتوانیم بگوییم توازن وحشت یا استراتژی وحشت به گونه از جانب مقاومت ایجاد شد که رژیم صهیونیستی مجبور شد بره در لاک دفاعی. نکته حائز اهمیت در این ارتباط تحولاتی است که در داخل سرزمین‌های اشغالی به وجود آمده و اون این هست که با توجه به فشارهای مضاعفی که در دولت شکننده کنونی با او روبرو هست، در همین ایام اخیر میزان تظاهرات افزایش پیدا کرده و آقای لیبرمن به عنوان در حقیقت وزیر دفاع سابق این رژیم اعلام میکنه و آقای نتانیاهو به حالت تمسخر او رو مورد خطاب قرار میده و میگوید تو میخواستی امنیت رژیم رو ببری در دریای در حقیقت در خلیج فارس، چگونه هست که امروز باید مردم ما شب رو در سنگرها به سر ببرن؟ خیلی جالبه خدمتون عرض کنم که اونها هنوز نمیدانن چه اتفاقی و از کدام سم افتاده. اونها میگن این اتفاق در این سرزمین افتاده، ولی آیا از سوریه بوده، آیا از فلسطین بوده، آیا از جنوب لبنان بوده، از کدام منطقه ما این آسیب رو دیدیم؟ چون هیچ ثبتی در حقیقت دستگاه‌های الکترونیک و ثبت وقایع هوایی اونها ثبت نشده و در حقیقت یک نابسامانی عجیب و غریبی در اونجا در باهاش روبرو هستند و این نشان دهنده این است که رژیم نباید تصور بکنه که میتواند هر نقطه‌ای از مناطق غرب آسیا رو به شیوه دلخواه مورد در حقیقت ناامنی قرار بده و هیچ هزینه‌ای بابتش نپردازد.
هفته گذشته هم شاهد تحرکات ارتش یمن بودیم که کارشناسان می گویند می تواند سرنوشت جنگ یمن را تغییر دهد. دکتر عماد نجار، کارشناس سیاسی، نگاهی دارد به تحولات یمن.
خب اون چی که ما در حال حاضر در یمن شاهد هستیم، تغییر شرایط در این جنگ تحمیلی علیه ملت یمنه. خب ائتلاف منحوسی که علیه مردم یمن ایجاد شد به رهبری رژیم آل سعود، بخش‌های زیادی از سرزمین یمن رو به اشغال درآورد. اما این ائتلاف در طی این سالها یک روند رو به اضمحلال رو ما از اون شاهد بودیم که اعضای این ائتلاف بخشایش و تعدادشون از این ائتلاف جدا شدن و حاضر نشدن دیگه همراهی بکنن رژیم آل سعود رو در این تجاوز و در این جنایات، و بخشایش هم که در حال حاضر حضور دارن به اختلافات درون ائتلافی با هم برخورد کردن. از جمله اونها میتونیم به اختلافاتی که بین رژیم آل سعود و امارات متحده هستش اشاره بکنیم، که معمولا در شکست‌هایی که متحمل میشن سعی دارن این شکست ها رو به عهده همدیگه بندازن و برای فرار از تحمل این شکست ها همدیگر رو مقصر بدونن. اما رژیم آل سعود در طی این سالها بالغ بر 30,000 دفعه موشک باران و بمباران یمن رو و همچنین مخصوصا استان مأرب رو ما ازش شاهد بودیم. خب در این شرایط ما متوجه میشیم که رژیم آل سعود برای فرار از تصرف و خروج اشغال مأرب بسیار داره هزینه میکنه و سعی داره که این اقدام رو به تأخیر بندازه. در حال حاضر نیروهای یمنی با تمام توان و اقتداری که دارن به طور کامل مأرب رو آزاد میکنن و اشغالگران و جنایتکاران و مزدوران رژیم آل سعود رو از این منطقه اخراج میکنن، که این موضوع در چند روز اخیر حتما تحقق پیدا میکنه انشاءالله.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
آیا می‌دانید؟ عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد.
آیا می‌دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا تا کنون از مسجد جامع هرات دیدن کرده اید؟ با جرأت می توان گفت که مسجد جامع هرات یکی از زیباترین و تاریخی ترین مسجد جامع در کل جهان می باشد و کمتر کسی از مردم افغانستان را می توان شناخت که اسم مسجد جامع شهر هرات به گوشش نخورده باشد. این مسجد که بیش از 1400 سال خدمت و مساحت 46760 متر مربع، به عنوان پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان و به اسم مسجد آبی شناخته می شود. این بنای زیبا و شگفت‌انگیز در طول چندین هزار سال قبل از اسلام عبادتگاه آریایی های یکتاپرست بوده است. البته خیلی کوچکتر از حالا و به شکل چوبی آن. در سال 29 هجری بعد از گرایش مردم هرات به دین اسلام، این معبد بزرگ به مسجد مسلمانان مبدل گشت. این مسجد را سلطان غیاث الدین غوری در سال 597 قمری طرح‌ریزی نمود، اما موفق به تکمیل آن نشد. جسد وی در سال 1202 میلادی در زیر گنبد در انتهای ایوان شمالی مسجد مدفون گردیده است. این مسجد مشتمل بر 460 گنبد، 130 رواق، 444 فیل پایه، 12 گلدسته، 4 ایوان، 4 دروازه، 4 کتیبه بزرگ مزین با آیاتی از قرآن، اشعار عرفانی عرفا و شاعران بزرگ، 3 سراچه، 1 منبر سنگی، کتابخانه شامل 4000 جلد کتاب و وضوخانه می باشد که در زیباترین محل شهر قدیم هرات موقعیت داشته و در یک زمان گنجایش بیش از 100,000 نمازگزار را دارد. گلدسته های مسجد که برای رساندن صدای اذان به گوش مردم ساخته شده است، بین 17 تا 36 متر ارتفاع، 7 تا 10 متر قطر داشته، رأس هر کدام دارای 8 رواق بوده که بامشان با کاشی فیروزه‌ای تزئین یافته است. بسیاری از مردمانی که برای بار اول به مسجد جامع هرات می روند، علاوه بر کشش مذهبی، کشش های دیگری نیز دارند. هر کسی که بار اول این مسجد را می بیند، در نظر اول مبهوت عظمت و معماری این مسجد خواهد شد. نقش و نگارهای پررنگ و کاشی های معرق هفت رنگ، ایوانها و گلدسته های کاشیکاری شده، حتی در نگاه شهروندان هراتی نیز جالب و جذاب می باشد. خیلی ها معتقدند که نوع معماری این مسجد مربوط به عصر تیموری می باشد، زیرا در دوره تیموری هنرهای زیادی از جمله هنر معماری و ساختمانسازی در هرات رشد کرده بود. کاشی های معرق و کاشی های هفت رنگی از جمله ویژگی معماری در دوران تیموری می باشد که به وضوح در دیواره های مسجد جامع شهر هرات این نوع کاشیکاری دیده می شود. در گوشه ای از صحن مسجد جامع هرات دیگ بزرگی جلب توجه میکند که از نگاه ساخت و تزئیناتش یکی از شاهکارهای شگفت تاریخ و شمار میرود. روایت های بسیار زیبایی در مورد این دیگ وجود دارد. در زمانهای قبل در روزهای متبرک در بین این دیگ شربت آماده میکردند و برای مردم توزیع میکردند. زمانی که امیر تیمور گورکانی وارد شهر هرات شد، چنان شگفتی های این دیگ بر او تأثیر گذاشت که دستور داد تا نظیر آن را در یکی از مساجد ترکستان نیز بسازند. همچنین سفرای چینی در دربار شاهرخ میرزا نیز که به اهمیت این دیگ بزرگ پی برده بودند، اوصاف آن را برای امپراتورشان به چین گزارش دادند. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم. شام میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. گروه طالبان بر لزوم تعهد اشغالگران در افغانستان و وعده‌هایشان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، گروه طالبان امروز با انتشار بیانیه‌ای از اشغالگران کنونی در افغانستان خواست در امور داخلی این کشور دخالت نکنند و بر اساس تعهدی که دادند هرچه سریع‌تر از این کشور خارج شوند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً اعلام کرد تا 11 سپتامبر نظامیان این کشور از افغانستان خارج می‌شوند که گروه طالبان این تأخیر را نقض توافقنامه قطر با این گروه دانست. نظامیان آمریکایی بر اساس توافقنامه‌ای که سال گذشته بین آمریکا و طالبان در دوحه قطر امضا شد، باید تا ماه می از افغانستان خارج شوند. نیروهای اردو و امنیتی افغانستان بیش از 400 عضو گروه تروریستی داعش را در این کشور توقیف کردند. با گزارش ایرنا، احمد ضیا سراج رئیس عمومی اداره امنیت ملی افغانستان امروز اعلام کرد نیروهای اردو و امنیتی این کشور 407 عضو گروه تروریستی داعش از اتباع 14 کشور را در مناطق مختلف افغانستان توقیف کردند. احمد ضیا سراج افزود بیشتر افراد توقیف شده از کشورهای پاکستان، ترکیه، اندونزی، الجزایر، بنگلادش، هند و مالدیو هستند. رئیس اداره امنیت ملی افغانستان همچنین گفت در حمله هوایی اردوی این کشور با مواضع گروه طالبان در ولایت قندهار، یکی از فرماندهان طالبان به نام ملا عبدالرحیم معروف به احمد صاحب کشته شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از سفرش به بغداد و دیدار و گفتگو با مقامات و برخی شخصیت‌های سیاسی عراق، امروز وارد اربیل مرکز منطقه کردستان عراق شد و با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در سفری هم که به بغداد داشت با صدر اعظم، وزیر امور خارجه، رئیس جمهور و رئیس مجلس این کشور دیدار و گفتگو کرد. ظریف همچنین با برخی شخصیت‌ها و رهبران جریان‌های سیاسی عراق دیدار کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه و در ادامه سفر منطقه‌ای خود از قطر وارد عراق شد. اعضای کمیسیون مشترک برجام بر تسریع در روند گفتگوها تاکید کردند. با گزارش امروز ایرنا، دور اول نشست کمیسیون مشترک برجام که امروز با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 جمع 1 در وین از سر گرفته شده بود پایان یافت. در این جلسه حاضران تصمیم به تسریع روند گفتگوها گرفته و توافق شد. فعالیت گروه‌های کارشناسی در دو حوزه لغو تحریم‌ها و هسته‌ای به صورت فشرده و سری ادامه یابد. همچنین تصمیم گرفته شد که گروه کارشناسی سوم با نام گروه کارشناسی ترتیبات اجرایی با هدف گفتگو در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرای شدن لغو تحریم‌ها و سپس بازگشت آمریکا به برجام تشکیل شود. مذاکره کنندگان ایرانی در فرایند مذاکرات بر لزوم تسریع در مذاکرات و عدم فرسایشی شدن آن تاکید داشتند. پیش از ظهر امروز در نشست سه جانبه میان رؤسای هیئت‌های ایران، روسیه و چین، طرف‌ها بر هماهنگی کامل میان سه کشور و لزوم رفع یک جای تحریم‌ها ضد ایران تاکید کردند. تسریع در فرایند مذاکرات و جلوگیری از فرسایشی شدن آن از تاکیدات طرف ایرانی در این مذاکرات بوده است. بنابر اعلام وزارت امور خارجه ایران، نمایندگان دولت آمریکا مستقیم و غیر مستقیم در نشست کمیسیون مشترک برجام حضور ندارند و با آنها مذاکره نخواهد شد. نماینده روسیه در گفتگوهای برجامی وین نشست میان هیئت این کشور با هیئت‌های ایران و چین را پربار توصیف کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل الیانوف در صفحه توییتر خود نوشت: هیئت‌های چین، ایران و روسیه امروز پیش از نشست کمیسیون مشترک برجام دیدار کردند. ما یادداشت‌ها را مقایسه و درباره راه پیش رو برای احیای کامل توافق هسته‌ای تبادل نظر کردیم. جلسه پرباری بود. در آستانه سرگیری نشست‌های کمیسیون مشترک برجام در وین، نشست سه جانبه هماهنگی بین رؤسای هیئت‌های ایران، روسیه و چین امروز از ساعت 11 به وقت وین در محل نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین برگزار شد. رئیس کمیته امور داخلی سنای پاکستان بر لزوم احقاق حقوق فلسطینیان و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحمان ملک امروز گفت صلح و امنیت دائمی در منطقه خاورمیانه بدون حل مسئله فلسطین و دادن حق تعیین سرنوشت به مسلمانان این کشور حاصل نمی شود. رئیس کمیته امور داخلی سنای پاکستان بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی با پایتختی قدس شریف تاکید کرد. نشست مجازی با عنوان سوال فلسطین با همکاری بنیاد فلسطین پاکستان و مؤسسه تحقیقات و اصلاحات IRR این کشور بر ریاست رحمان ملک با حضور شمار زیادی از شخصیت‌های برجسته سیاسی، مذهبی و اجتماعی برگزار شد. در این نشست که با هدف برجسته سازی موضوع فلسطین در آستانه روز جهانی قدس برگزار شد، شرکت کنندگان اعلام کردند مسلمانان باید برای پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی متحد شوند. دیروز دوشنبه نیز شرکت کنندگان کنفرانس آزادی قدس در شهر کراچی پاکستان تداوم اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های فلسطینی محکوم کردند. اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه با واکنش مردم ترکیه روبرو شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از انقره، مردم خشمگین با اجتماع در مقابل سفارت و کنسولگری آمریکا اظهارات ضد ترکیه بایدن را محکوم کردند. این اجتماع اعتراضی با مشارکت اتحادیه جوانان ترکیه، حزب وطن و چندین تشکل مدنی برگزار شد. نماینده این اجتماع ضد آمریکایی با قرائت بیانیه اعلام کرد اظهارات خصمانه بایدن حلقه دیگری از زنجیره اقدامات ضد ترکیه آمریکا است که با هدف تجزیه ترکیه صورت گرفته است. اجتماع کنندگان با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی خواستار تعطیل کردن پایگاه آمریکایی انجرلیک در آدانا شدند. گفتنی است در این اجتماع اعتراضی گروهی از نیروهای امنیتی آمریکا با سلاح از پشت بام سفارت این کشور نظارگر تظاهر کنندگان بودند. در پی درگیری‌های شدید در اطراف شهر ماره بیش از 115 تن شبه نظامیان وابسته به ائتلاف سعودی کشته و زخمی شدند. با گزارش وبگاه الخبر الیمنی، شبه نظامیان عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن امروز تلاش کردند موازی از دست رفته خود در منطقه طلعة الحمراء را که به طور کامل به دست نیروهای اردو و کمیته های مردمی یمن افتاده بازپس بگیرند که با تلفات زیاد ناکام ماندند. همچنین در پی کمین‌های متعدد نیروهای یمنی تعداد زیادی از شبه نظامیان وابسته به دولت مستعفی در منطقه المشجه کشته و زخمی شدند. با گفته این منابع حداقل 87 تن در منطقه المشجه کشته و زخمی شدند و در منطقه طلعة الحمراء نیز 38 تن از شبه نظامیان به هلاکت رسیدند. رسانه‌های سعودی به نقل از وزارت دفاع این کشور مدعی شدند یک فروند قایق بمب‌گذاری شده را در حوالی بندر ینبع در غرب این کشور منهدم کردند. با گزارش ایرنا، گروه امنیت دریایی امروز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: گزارش‌های ثابت نشده‌ای دریافت کردم مبنی بر اینکه کشتی NCC الدمام در نقطه مقابل بندر ینبع در دریای سرخ مورد تهاجم واقع شده است. از سوی دیگر، سازمان تجارت دریایی یوکیا MTO اعلام کرد در جریان گزارش مربوط به حادثه رویداد در نزدیکی بندر ینبع عربستان قرار دارد و تحقیق در این خصوص ادامه دارد. جزئیات بیشتری از این گزارش مخابره نشده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. شب خوش، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
اگر مسئولین کوتاهی کنن، این جزء گناهانی است که تأثیر اون برای نه فقط شخص خودشون، اشخاص خودشون، بلکه برای ملت تأثیر مخربی خواهد. گناهان مسئولین علاوه بر گناهان شخصی آحاد مردم، یک سلسله، یک فهرستی سیاهی از گناهان که اینها مخصوص مسئولینه. یکیش همینه، کوتاهی کردن، کاری را که میشود انجام داد، میباید انجام داد، انجام ندادن. از جمله دست درازی به اموال عمومی، این جزو گناهان من و شماست. یعنی من و شما هستیم که میتوانیم مرتکب این گناه بشیم، آحاد مردم نمیتونه. تأثیرش هم نسبت به سرقتی که فلان آدم معمولی ممکنه بکنه به مراتب بیشتره، مضاعفه نسبت به دسترازی به اموال عمومی. کند کردن حرکت عمومی کشور با ایجاد یأس، یکی از گناهان ما. مردم رو مایوس کنیم، نیروی محرکه را مایوس کنیم، افق را در چشم اون کسانی که بایستی با شوق و امید برن جلو تیرو تار نشان بدیم، این کند کردن حرکت مردم، این یک گناه بزرگی است. یا با ایجاد اختلاف، یکی از چیزهایی که حرکت کشور رو کند میکنه اختلاف، تفرقه، اختلاف، دست به گریبان شدن، این ایجاد اختلاف یا دامن زدن به اختلاف این جزء گناهان مخصوص طبقه ما هاست، مجموعه مسئولین، سیاسیون، اینها. یا فساد اقتصادی، چه دست داشتن در فساد اقتصادی، چه چشم بستن بر فساد اقتصادی، اینا چیزهایی است که حرکت عمومی کشور رو کند میکنه. فساد اقتصادی هم خودش یک کند کننده است از جهت اینکه فساد است و مسئله مالیه عمومی کشور رو دچار مشکل میکنه، هم انعکاسش در ذهن مردم از جهت دیگری موجب فساد است که ناامیدی ایجاد میکنه. لذا چه شرکت داشتن در یک فساد علیه بالله و خدای نخواسته، چه دیدن و چشم بستن یک فساد یا کشندن مردم به فساد، نوع ادبیاتی، نوع حرفی، کاری که مردم رو نسبت به مسائل مفسدانه جری کنه، گستاخ کنه، چه فساد مالی، چه فساد امور جنسی و امثال اینا. اینا همش کند کردن حرکت کشوره. اینا گناهان ماست. ما باید مراقب باشیم. لعلکم تتقون یعنی تقوا داشته باشید. تقوا هم مکرر عرض کردیم، یعنی مواظب خود بودن. این تقوا، تقوا یعنی مراقب خودتون باشید، با چشم باز خودتون رو زیر نظر بگیرید که دست از پا خطا نکنید. ما خیلی اوقات هست چشممون به خطاهای دیگران بازه، نگاه میکنیم ببینیم کجا یک اشتباهی، خطایی کردن یا شبه خطایی که او رو در ذهن خودمون حمله بر خطا بکنیم، اما به خطاهای خودمون چشممون بسته است. این بده.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندگان عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیا همبستگی و با همین با پا خیزه تا بسازه سرزمین برای